سلام به شنوندگان همیشه همراه ایران سپید، من امید هاشمی هستم و شما آخرین شماره از بسته صوتی ایران سپید رو در بهمن 1400 میشنوید. همکارانم برای شما گزارش هایی رو آماده کردن که من همین حالا اونها رو برای شما مرور خواهم کرد. دو روز بیشتر نمیگذره از روز پدر در ایران. محدثه جعفری همکارم یه گزارش با همین موضوع آماده کرده و در اون گزارش گفتگو کرده با دو نفر از پدران نابینا درباره چالش‌های پدرانگی با اونها صحبت کرده، تجربیاتشون رو در اختیار ما گذاشتن. از جعفری گزارش دیگری رو هم خواهیم شنید، گفتگو کرده با کسی که در خبرها شنیدیم نخستین کتاب تخصصی نابینایان در حوزه گردشگری رو تألیف کرده. همکار ورزشی نویس من امیر سرمدی گفتگو کرده با حمید شریفیان، سرمربی تیم ملی شنای نابینایان، که به تازگی صندلی ریاست انجمن شنای نابینایان هم به او سپرده شده. زیبا جلیلیان در آشپزخانه طرز تهیه چیپس میوه خشک رو به ما آموزش خواهد داد. در دو مقطع صدای مجید سرایی رو خواهیم شنید. او ابتدا مرور کرده جشنواره های برگزار شده در طول ماه بهمن رو به مناسبت پیروزی انقلاب و همینطور همچنان شنونده سوغات او از سفر تبریزش خواهیم بود، پای صحبت چند نفر از موزیسین های نابینای اهل استان آذربایجان شرقی. در همین آغاز راه بشنویم اولین گزارشی رو که محدثه جعفری برای ما آماده کرده. او گفتگو کرده با دو نفر از پدران نابینا، یکی جوان و در آغاز راه و دیگری یه پدر نابینا با کولباری از تجربه. ضمن اینکه از طرف تحریریه ایران سپید روز پدر رو به همه پدران نابینا تبریک میگیم، شما رو دعوت میکنیم این گزارش رو بشنویم.
روح الرحمن علی جانم، علم الانسان علی جانم، قمر نورانی پیغمبر، فاتح خیبر، عشق بی پایان علی جانم، کاتب قرآن علی جانم، به دل من باشد هوای تو، ساقی کوثر، در سایه او هیچ کسی کافر دین نیست، اصلا تو بگو چیست اگر عشق همین نیست، والله که نزدیکتر از او به یقین نیست، در دین علی پین فقط روی جبین نیست، آن شاه که عمری به یتیمان پدری کرد، در ملک سلیمانی خود کارگری کرد. یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا، یا مولا، یا مولا علی، یا مولا.
سلام به همه شنوندگان پادکست ایران سپید. میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام رو به همه آقایان به ویژه پدران ایران سپیدی تبریک میگویم. پدر یعنی کوه استواری که فرزندان با تکیه بر آن قد میکشند. ما نیز امروز به مناسبت روز پدر به سراغ دو پدر عزیزی رفتیم که یکی تازه مزه پدر شدن را چشیده و دیگری سالها عمر جوانیش را پای فرزندانش گذاشته است. حال این پدرهای نابینا برای من از چالش‌هایشان می‌گویند. با ما همراه شوید.
امروز صحبت‌های امیر سرمدی و نصرالله ابراهیمی را می‌شنوید.
سلام می‌کنم به مخاطبان ایران سپید. در خصوص نکته که فرمودی، چالش‌هایی که یک پدر نابینا با فرزندانش می‌تونه داشته باشه، خب من یک پسر 5 ساله دارم الان و یک دختر 1 ساله 7 ماهه توی این مدت همیشه سعی کردم طوری برخورد بکنم که نابینایی من در حالا ذهن و چشم فرزندانم به اون کمترین شکل، به قول تبعاتش کمترین شکل ممکن کاهش پیدا بکنم. اگر بخوام مصداقی اشاره بکنم، مثلا خب آرمان که کوچیک‌تر بود 2 سالش شد، بعد تو 3 سالگی 4 سالگی دیگه اوج زمانیه که بچه‌ها میخوان نقاشی مثلا بکشن. خب ممکنه خیلی از پدرها یا مادرای نابینا بگن که آره من که نقاشی تو نمی‌بینم، ببر به یکی دیگه از مثلا اعضای خانواده نشون بده، به مام بزرگت نشون بده، با بزرگت نشون بده. منتها کاری که من تو این موقعیت کردم برای مثال به این شکل بود که آرمان وقتی میومد نقاشیاشو نشون بده، من از همون اول بهش میگفتم که خب بابا من نمیبینم اینا رو، چشم ضعیفه، نمیتونم خودم قشنگ ببینمش از نزدیک، تو بیا دست من رو چیزایی که کشیدی میذاریم، توضیح بده دقیقا چی کشیدی. دیگه این واسهش یه ملکه شده بود، هر دفعه نقاشی میکشید میومد میگفت بابا دستتو بیار، مثلا میذاش میگفت اینجا رو ببین، اینجا خونه کشیدم، اینجا مثلا درخت کشیدم، اینجا ماشین کشیدم، که در واقع خود ما هم بتونیم یه مشارکتی در اون ذوق و شوق بچه که خب مثلا نقاشی میکشه دوست داره همه ببینن مثلا چی کشیده و اینا، و بعدم نظر میدادم، مثلا گفتم خب اینجا مثلا درخت تو چه رنگی زدی، مثلا برگاشو چه جوری رنگ زدی، اونشو چه جوری رنگ زدی، و بعد مثلا توضیح میداد میگفتم مثلا اینجاشو اینجوری باید بکنی. به این شکل خب درسته مثل فرد بینا ما نتونیم شاید نقاشی رو ببینیم، ولی با همین سالای کوچیک، با همین مشارکت دادن خودمون با حالا کارهایی که بچه میکنه، میتونیم ذهن اون رو آماده بکنیم که خب حالا بابام با اینکه نمیبینه ولی خب اینجوری نقاشی منو درک میکنه و دربارش میشینیم صحبت میکنیم. یا برای مثال من همیشه تو بیرون رفتن برای اینکه واسه آرمان جا بیفته، ما خودمونم مثلا با عصا میتونیم بیرون بریم برای اینکه خجالت نکشه با من بیرون بیاد، سعی میکنم به بهونه های مختلف بیرون ببرمش. اون اوایل اعتماد نمی کرد، مثلا می گفتش که تو نیبینی بریم بیرون ممکنه اتفاق بیفته، کمان که من خودم مثلا می رفتم بیرون خرید، آرمان به همسرم گفته بود که آره بابا چجوری میره بیرون، ماشین بهش نمی زنه اینا. برای اینکه این دغدغه و نگرانیش کم بشه، یا مثلا 2 روزی که حالا مدرسه میخواد بره پیش دوستاش خجالت نکشه و بدونه که با پدرش هم میتونه تنهایی بیرون بره، من تقریبا از 4 سالگی اینا دیگه سعی کردم به بهونه‌های مختلف باهاش بیرون برم. مثلا گفتم آرمان بریم مغازه بستنی بخریم، میگفت بریم. بعد اون اوایل خب میگم برای اینکه اعتماد بکنه میگفتم که میگه این عصای میبینه، گفتم آره این عصای چشم داره میبینه، من جلوم که عصا رو دارم میزنم این میبینه، هر جا مانعی باشه مثلا میفهمیم و بهمون میگه، که این اول اعتماد بکنه. بعدن کم کم که حالا یکم الان بزرگتر شده و 5 سال و 1 ماهشه، مثلا بهش میگم نه بابا این دیگه کار کرده اصلا اینجوریه، ما فقط میزنیم تا ببینیم اگه جلو پامون مانعی هست متوجه بشیم. و خب الانم واقعا به راحتی میاد و بهش هم گفتم هر جا اگه جوبی بود، ماشینی بود بگو به ما، و دیگه قشنگ راهنمایی میکنه و خیلی واسهش موضوع عادی شده. یا تو بحث بازی کردن همینطور، خب من یه توپ فوتبال دارم که زنگوله توش داره، مثلا این توپ فوتبال نابینایانه، بعضی وقتا میام باش میگم آرمان چشامونو ببندیم گلبال بازی کنیم، مثلا گلبالی ورزش مخصوص بچهای نابینایه، بیا با هم گل. اونم واسهش تازگی داره، خوشش میاد که مثلا چشمم میزنیم بهش و اینا، توپ صدا میده باید بگیره. یا در حالت عادی هم که خب یعنی دروازه گل کوچیک خریدم واسهش، فوتبال زیاد بازی میکنیم، خونه سازیاشو میاره با هم بازی میکنیم. خلاصه سعی کردم که همیشه طوری برخورد بکنم باهاشون، به خصوص آرمان. حالا باران که فعلا کوچیکه و 1.5 سالشه خیلی متوجه نمیشه، ولی آرمانو سعی کردم همیشه طوری باش برخورد بکنم، رفتار بکنم که حس نکنه پدرش حالشون نابیناست دیگه هیچ کار نمیتونه انجام بده. یا تو بحث مثلا غذا خوردن، معمولا بچه ها تو این سن بازیگوشی میکنن، غذا خوب نمیخورن، میوه خوب نمیخورن، مثلا بهش میگم بچه ها خب الان میخوایم یه بازی بکنیم، قطار بازی میکنیم، میگم خب حالا ایستگاه میوه است، اینجا بشینیم همه مثلا با هم میوه بخوریم. و کارهای اینجوری که اعتقاد من اینه پدر مادران نابینا باید خیلی با بچه هاشون دوست باشن و این بچه ها پدر مادرای خودشون رو قبول داشته باشن. اگر بپذیرن و قبول داشته باشن، دو روز دیگه هم که وارد جامعه میشن، وارد مدرسه میشن، قطعا خجالت نمیکشن که پدر خودشون یا مادرشون که نابیناه تو مدرسه بیاد دنبالشون. آسیبای اینجوری که متاسفانه شاهدش هستیم. از طرفی هم خب رسانه ها تو این زمینه ها خیلی تو بحث حالا فرهنگ سازی و اینا خیلی کم کار کردن، نهادهای متولی به همین شکل، و عملا هر پدر مادری باید صرفا با تجربه خودش و با اون رسمی که خودش واسه زندگیش ترسیم میکنه بتونه این مسائل رو به فرزندانش یاد بده.
نصرالله ابراهیمی با سالها تجربه پدرانه برای من از فاصله نسل ها میگوید.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، روز پدر رو خدمتون تبریک میگم. در مورد این نکته که نابینایانی که پدر میشن و وظیفه پدری رو دوششون میفته با چه چالش هایی برای فرزندانشون مواجه میشن، حالا با توجه به ضیق وقت من فکر کنم به یکی دو تا نکته بیشتر نمیتونم اشاره بکنم. یکی این که با توجه به این که نسل جدید با نسل قدیمی تر کلن پدر مادرها با بچه هاشون مخصوصا حالا در نسل قدیم و نسل جدیدتر اینو بیشتر میبینیم، فاصلهی بین این نسل ها میفته. بچه ها با امکانات جدیدی آشنان، به روزترن، شاید حتی نیازاشون فرق بکنه. یکی از کارهایی که پدرها باید بکنن اینه که سعی کنن اون فاصله رو تا جایی که میتونن کم بکنن. اونم راهش اینه که تلاش کنن خودشون رو تقویت بکنن، به بچه ها برسن، یعنی اون خلأهای خودشون رو پر بکنن. این یه نکته. نکته دیگه به نظرم شاید تا حدودی به اون قبلیه ربط داره ولی یه مقداری عملی تره، فقط به معلومات و نمیتونم اطلاعات و اینجور چیزا مربوط نمیشه. پدرها باید تلاش بکنن مسئولیت هاشونو به خوبی انجام بدن و تا جایی که ممکنه کاری که از دست خودشون برمیاد به دوش فرزندانشون نندازن. حالا من به عنوان تجربه‌ای که در مورد تجربه‌ای که خودم دارم سعی می‌کردم اونقدر کارا رو اونایش که از دست خودم ساخته است انجام بدم که بچه‌ها احساس نکنه حالا پدر اینا با پدرهای دیگه خیلی متفاوته. اون تفاوت هم ناشی از نابیناییه. می دیدم تو زندگی بعضیا که بچه ها بعضی نیازاشون و بعضی کاراشون رو به پدرشون نمی گفتن، یعنی اصلا شاید در توان پدرشون نمی دیدن. ولی من خودم به عنوان یک تجربه موفق در مورد خودم این مورد رو می تونم ادعا کنم به نظرم خوب انجام دادم، جوری انجام دادم که بچه ها واقعا خیلی راحت می گفتن بابا این کار فلان نیازو داریم، این کار برامون انجام بده. الان وقت نیست مثالشو بگم ولی فکر میکنم این مورد خیلی مهمه که ما تجربه به دست بیاریم، راه حل پیدا کنیم برای مشکلات و جوری بریم جلو که عوارض و آثار منفی نابینایی رو به حداقل برسونیم. نمیشه صفرش کرده ولی اینا رو بتونیم به حداقل برسونیم. برای همه آرزوی موفقیت دارم.
مخاطبان ایران سپید، در این برنامه میخوام گفتگو بکنم با آقای حمید شریفیان، سرمربی تیم ملی شنای نابینایان کشورمون که اخیراً به عنوان رئیس انجمن شنای نابینایان هم منصوب شده. انجام شریفیان خدمت شما سلام عرض میکنم. در ابتدا از انجمن شنا شروع بکنیم و برنامه های شما برای این حوزه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، جناب سرمدی و همه شنوندگان گرامی این گفتگو. عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. عرض بکنم که انجمن شنای نابینایان که مسئولیتش به عهده بنده قرار گرفته، دوستان زحماتی کشیدن از قبل و حالا در واقع چوب امدادی رو به همدیگه تحویل دادیم. تمام تلاشمون این هستش که انشالله بتونیم که تمام زحماتی که در طول این سالها کشیده شده رو ما هم بتونیم ادامه بدیم و به سمت جلو و پیشرفت در این راستا حرکت کنیم انشالله.
خواهش میکنم جناب شریفیان، بفرمایید که ما خب امسال در حوزه شنای نابینایان مسابقات قهرمانی کشور آقایان رو تونستیم برگزار بکنیم و مسابقات بانوان به خاطر شیوع مجدد کرونا لغو شد. ابتدا بفرمایید اگر شرایط در اسفند ماه به همین گونه که الان هست تداوم داشته باشه، آیا فدراسیون قصد داره که مسابقات شنای بانوان رو برگزار کنه یا خیر؟ و اینکه از شنای آقایان امسال واسه اون بگید اینکه پدیده ای تونستید پیدا بکنید، از نظر وضعیت شناگران نابینا شرایط به چه شکل هست؟
خدمتتون عرضم که همونطور که خودتون فرمودین، متاسفانه موج ششم کرونا باعث شدش که ما نتونیم تا این لحظه مسابقات قهرمانی کشور بانوان رو انجام بدیم. در فدراسیون هم ارادهش هم هست و هم در خواهش برگزاری و درخواستش وجود داره، اما خب همه ما و همه سیستم ورزش کشور شدیداً تابع دستورات ستاد کرونا هستن و خب وقتی دستور داده میشه که مجموعه ها بسته بشن با توجه به رنگ بندی شهرهای کشور و افزایش این ماجرا، متاسفانه مجموعه های استخرهای سرپوشیده بسته میشن و وقتی استخر بسته میشن اتوماتیکوار مکان برای برگزاری مسابقه عملا از دست میره. ولی من امیدوار هستم که حداقل تا پایان سال این فرصت به بانوان کشور، جامعه نابینا و کمبینای بانوان کشور داده بشه که در سال 1400 بتونن حتما مسابقات خوبی رو داشته باشن. همه مقدماتش هم انجام شده و فقط منتظریم که مقدار رنگ کرونا در کشور بهتر بشه و انشالله اجازه بدن که بتونیم مسابقات رو برگزار کنیم.
در بخش آقایان چطور تونستید پدیده جدید رو کشف کنید؟
مسابقاتی که در مشهد برگزار شد مسابقات خیلی خوبی بود. البته اون ورزشکارهایی که در رده سنی بزرگ سالان بودن تقریبا بعد از 2 سال بی تمرینی و بی هدفی مسابقاتی رو انجام دادن. علتش هم مشخص بود که خب در 2 سال گذشته به خاطر بیماری کرونا کاملا هم تمرینات هم اعزام ها هم خدمت شما عرضم امکان تمرینات و برگزاری اقدامات این چنینی میسر نبود. برای همین خاطر بچه های بزرگ سالان محک جدی خوردن، فرصت برای تمرین براشون کم بود، ولی خب اون قهرمانایی که کار حرفه‌ای انجام میدن کاملا همچنان در شرایط خوبی هستن. ولی ما یکی دو تا پدیده رو از رده سنی جوانان داریم. این بچه ها خب به تازگی از مسابقات قهرمانی بازی آسیایی جوانان در بحرین برگشته بودن. ما 2-3 نفر رو در استان خراسان رضوی داریم، 2-3 نفر رو از استان یزد داریم، 1 شناگر از استان تهران رو داریم که ایشون هم به جمع مستعدین و صاحب نامان دارن نزدیک میشن، و 1-2 نفر رو هم در استانهای دیگه، یکی در اصفهان و اگر اشتباه نکنم یکی در کردستان. خدمتون عرضم که بچه های جوانان هم نتایج خیلی خوبی رو داشتن در مسابقات قهرمانی کشور و حالا چیزی که برامون خیلی حائز اهمیت هست این هستش که نگاه بسیار جدی داریم به مسابقات پاراسیایی هانگجو چین و اینکه تیم ملی بزرگسالان رو برای این مسابقات بتونیم آماده کنیم.
اتفاقا سال بعدی منم در همین ارتباط بود. قطعا یکی از مهمترین برنامه‌های پیش روی انجمن شنای نابینایان آماده سازی تیم ملی شنای نابینایان کشورمون برای مسابقات هانگجو هست که سال آینده در کشور چین برگزار میشه. بفرمایید که چه اردوهایی برای شناگران نابینا پیش بینی شده؟ ما تا به حال چند سهمیه به دست آوردیم و آیا مسابقات کسب سهمیه خارج از کشور قرار هست برای شناگرانمون برگزار بشه و به طور کل شرایط این رقابت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خواهش می‌کنم. میکنم. خب این مسابقات سال آینده تقریبا در مهر ماه، اوایل مهر ماه برگزار میشه در شهر هانگجو در کشور چین. همونطور که خودتون فرمودین شاید یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین مسابقاتی است که ما همیشه علاقه مند هستیم در شرکت کنیم. چند علت داره. خب شاید یکی از بزرگترین رویدادهای بین المللی هستش که جامعه شنای نابینایان کم بینایان داره شرکت میکنه. در طول همه این سالها صاحب عنوان و مدال بوده از این مسابقات. براش خیلی مهمه که بتونه این موفقیت های گذشته رو دوباره تکرار کنه. همکاران گذشته در انجمن زحمت کشیدن به کمک کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون 10 مرحله اردو برای تیم ملی در نظر گرفتن که یک مرحلهش ماه گذشته در تهران برگزار شده و متاسفانه قرار بودش که از چند روز پیش دوباره مرحله دوم برگزار بشه که متاسفانه این موج ششم کرونا باعث شد که نتونیم اردوها رو برگزار کنیم. برای حضور در مسابقات هانجو ورزشکارای ما باید دو تا اتفاق براشون بیفته. اتفاق اول این هستش که متاسفانه به علت اینکه آخرین رویداد بین‌المللی که تیم ملی بزرگسالان در شرکت کرده مسابقات قهرمانی جهان لندن بوده در سال 2019، ورزشکاران بزرگسال ما در این تورنمنتی در طول 3 سال گذشته شرکت نکرد. این باعث شده که کلاس بندی های بین المللیشون اکسپایر بشه اصطلاحا. برای همین خاطر ورزشکارای ما باید حتما در یک تورنمنت بین المللی هم کلاس بندی بشن و هم رکوردهای ورودی هانگجو رو کسب کنن. میدونید که مسابقات بازی های پاراسیایی در رشته شنا داره MQS یا مینیمم کوالیفیکیشن رکورد هستش. این MQS ها رو بچه ها باید حتما در یک تورنمنت بین المللی یا زیر نظر کمیته شنای IPC به دست بیارن. یک تورنمنت هستش که در تورنمنت بین المللی شهر برلین کشور آلمان هست که در 10 فروردین ماه برگزار میشه. یکی از گزینه های هستش که ما الان داریم بهش فکر میکنیم تا بتونیم تیم ملی رو به این مسابقات اعزام کنیم. البته زمان متاسفانه بسیار تنگ و نزدیک هستش و چیز دیگه که خیلی برامون مهمه که ما رو کمی دلسرد میکنه اصطلاحاً از این مسابقه و عدم شرکت درش این هستش که ما دقیقاً در فاز آماده سازی عمومی ورزشکار هستیم. یعنی در ابتدای راه آماده کردن ورزشکار هستیم و تیم ملی در اون شرایط بسیار کیفی بالایی نیستش که بتونه در یک تورنمنت بین‌المللی رکوردهای خیلی خوبی رو به دست بیاره.
حداقل تو بحث کلاس بندی میتونه کمک کننده باشه جام چریف.
حضورمون در این تورنمنت بیشتر یک جنبه، اگر انشاءالله امکانش بشود و الزامی بشود که شرکت کنیم، بحث همین کلاس بندی بین‌المللی هستش و حداقل رکوردهای ورودی هانگجو. رکوردهای ورودی هانگجو با دیدگاه کمیته ملی پارالمپیک خیلی فاصله داره. همونطور که میدونید کمیته ملی پارالمپیک اعزام چین رو اعزام کیفی اعلام کرده و ورزشکارهای به بازی‌های پاراسیایی اعزام خواهند شد که شانس کرد مدال داشته باشن و ترجیحاً هم کسب شانس مدال طلا. برای همین خاطر برای رسیدن به رنکینگ 3 نفر اول آسیا، خب ما الان در این لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم رکورد ورزشکارا در این حد و اندازه ها نیست، یه مقدار دور هستیم از این ماجرا که طبیعی هم هست چون ما در فصل آماده سازی عمومی ورزشکار هستیم. ولی رکوردهای ورودی هانجو که خود کمیته برگزاری مسابقات اعلام کرده، خب حداقل بین 15 تا 20 ثانیه رکورد بالاتر هست. ورزشکارای ما همین الان این رکوردهای ورودی رو میزنن. حتی در مسابقاتی که در مشهد برگزار شده تقریبا 11 نفر از ورزشکارها این رکوردها رو زدن در طول مسابقات. نگران زدن این ورودی ها نیستیم، ولی خب در هر صورت ما برای هانگجو باید بچه‌هامون روی شانس مدال باشن و این کار رو بسیار انقباضی می‌کنه.
جناب شریفیان، حالا به غیر از مسابقات برلین که اشاره کردید، در سال آینده چه تورنمنت دیگری پیش روی شناگران هست که بتونن کسب سهمیه کنن یا بحث کلاس بندیشون اوکی بشه؟ و اینکه از این 10-11 نفر پیش بینی شما اینه که در خوشبینانه ترین حالت که ورزشکاران در حالت اوج آماده سازی خودشون قرار بگیرن، ما چند شناگر رو داریم که بتونن اون رکوردهایی که پارالمپیک مد نظرش هست رو به دست بیارن و راهی این مسابقات بشن؟ ضمن اینکه خب ما در پاراسیای جاکارتا خیلی امید داشتیم به محمد حسین کریمی جهان‌آبادی که نهایتاً یک مدال برنز رو تونست برای کشورمون برمقام بیاره. شرایط محمد حسین و بقیه شناگرانی که قراره اعزام بشن فکر میکنید به چه شکله؟ ما انشالله میتونیم نتایجی بهتر از جاکارتا رو در هانگژو به دست بیاریم؟
خدمتون عرض هستم که ما در مورد تورنمنت ها که قسمت اول سوالتون بود، ما سه تورنمنت دیگر رو تا هانگژو داریم. یکیش مسابقات همین برلین آلمانه، یکی دیگرش به مدت سه هفته بعدتر تقریبا در اواسط اردیبهشت ماه هست، مسابقات قهرمانی جهان مارانای پرتغال هستش و بعد از اون هم تورنمنتی هستش که سری آی جهانی هست که در کشور آمریکا برگزار میشه. مشکلی که برای حضور در مسابقات مارانای پرتغال داریم این هستش که باز باید ورزشکارای ما حتما قبلش در یک تورنمنت بین‌المللی رکوردهای ورودی قهرمانی جهان رو زده باشن که این مهم تا حالا اتفاق نیفتاده. و مسابقات آمریکا هم خب رفتن بهش
بسیار هزینه بره.
بله، هم بسیار هزینه بره و هم بسیار زمانش زمان بدیه. علتش این هستش که تیم ملی باید تا قبل از پایان خرداد ماه نفرات اصلیش برای اعزام مشخص بشه.
پس به نوعی برلین تنها شانس ما محسوب میشه.
بله، برلین تنها شانس ما محسوب میشه، ولی خب ما آمدیم و با گفتگویی که با کمیته ملی پارالمپیک انجام دادیم و مشترکاً با فدراسیون جانبازان، چون شرایط فدراسیون جانبازان هم مثل ماست هستن، یک گفتگویی با دوستان انجام دادیم. ما پیشنهاد دادیم که بتونیم یک مسابقات در داخل کشور برگزار کنیم
زیر نظر IPC.
بله، زیر نظر IPC، و این کمک بکنه که این مسابقه در یک زمان خیلی خوب و زیر نظر IPC انجام بشه. من اطلاع دارم تا یه حدودی که یک گفتگویی از طرف کمیته ملی پارالمپیک با محل برگزاری مسابقات پاراسیایی انجام شده و یه امیدهایی زنده شده که احتمال دارد که در هانگژو کلاس بندی هم انجام بشه، یعنی ورزشکارایی که کلاس بندی هاشون اکسپایر شده قبل از مسابقه هانگژو در هانگژو کلاس بندی مجدد بشن. ولی حتما باید در یک مسابقه رسمی زیر نظر IPC رکوردای
کسب سهمی. درست.
ما یک شنبه هفته آینده اول اسفند ماه جلسه بسیار مهمی رو با همکاران محترم خودمون در کمیته ملی پارالمپیک داریم که در خصوص همه این مسائل گفتگو خواهیم کرد. در مورد قسمت دوم فرمایشتون و سوالتون، آقای محمد حسین کریمی شرایطش بد نیست، در طول این مدت تمرینات خودش رو داشته به صورت انفرادی، برنامه تمرینی میگرفته و به صورت شخصی با هزینه شخصی خودش تمرین کرده، چه در استخر و چه در فضای خارج از آب. حتی نتایج خوب و رکوردهای خوبی رو هم در قهرمانی کشور به ثبت رسونده. خب یکی از اصلی ترین گزینه های ما هستش برای تیم ملی. سه نفر دیگه هم نزدیک هستن به رکوردهایی که بتونن روی سکو قرار بگیرن و ما فکر میکنیم در بهترین حالت و خوششانسترین حالت احتمالاً چهار ورزشکار بتونیم به بازی پاراسیایی اعزام کنیم با توجه به تصمیمی که کمیته ملی پارالمپیک داره در خصوص اینکه این اعزام کیفی باشه. قسمت بعدی ماجرا که برای ما خیلی حائز اهمیت است این هستش که ما بتوانیم اردوهامون رو به صورت متمرکز انجام بدیم. الان ورزشکارها در شرایط تمرین در محل زندگی خودشون هستن، هر چقدر هم که ورزشکار بخواد اونجا خودش رو در تمرینات محل زندگی کالیبر کنه، خب بعد مسافت تمرین، رفت آمد ورزشکار، عدم حضور مربی متمرکز و عدم تمرکز ورزشکار شرایط رو کمی خارج از استاندارد میکنه. ولی خب همیشه اردوهای متمرکز باعث میشه که به قول معروف ورزشکار کاملا در اختیار باشه و تمام هدف و انگیزه و فشار کاریش روی تمریناتش متمرکز باشه. غیر از اون مربی ها میتونن ورزشکارا رو مکررن تست کنن، آزمون ازشون بگیرن، تارگت های تمرینیشون رو کنترل کنن، به قول معروف نمودارهای رشد و پیشرفت تمرینات حوازی و غیر حوازیشون رو کنترل کنن، برنامه های دقیق تمرینات و اجرای دقیق تمرینات توسط مربی ها انجام میشه. این خودش خیلی حائز اهمیت هستش که ما این امکان رو داشته باشیم که تمرینات متمرکز داشته باشیم. چیزی که امیدوار هستیم که کمیته ملی پارالمپیک هم کمی به اون کمک کنه از این بابت این هستش که تا لحظه اعزام، تا لحظه زمان اعلام اسامی به مرکز بازی ها در هانگژوی چین این فرصت رو بدن که ما همین تورنمنت رو داخل کشور رو برگزار کنیم و حتما امکان بدن که ورزشکارها تمرینات متمرکز خیلی خوبی رو پشت سر بگذارن تا بتونیم نزدیکشون کنیم به شرایط ایدارشون.
بسیار علی جناب شریفیان، به نوعی شما سوال پایانی من رو هم پاسخ دادید. یکی از مسائلی که پیش از پارالمپیک توکیو صحبت می‌کردیم این بود که خب علارغم شیوع کرونا در سراسر دنیا، شناگران در کشورهای دیگه عمدتاً استخرهای اختصاصی در اختیارشون قرار میگیره، در یک محیط ایزوله تمرینات و اردوهاشون رو برگزار میکنن. با توجه به زیرساختهایی که ما در کشورمون داریم، طبیعتاً برای 5-6 شناگری که قراره در سطح ملی اعزام بشن به یک تورنمنت بین المللی مثل پاراسیه که هر 4 سال یه بار برگزار میشه، قطعا ما هم میتونیم یک شرایط ایزوله و استخرهایی رو در اختیار تمرینات این ورزشکاران بذاریم. طبیعتاً وقتی 10 اردو پیش بینی میشه، این انتظار میره که ما بدترین سناریو رو در نظر بگیریم که کرونا همچنان هست، در عین حال ورزشکاران ما باید بتونن اردوهای خودشون رو هم برگزار بکنن که انشالله این مسائل رو بتونید در جلسه یک شنبه به تثبیت برسونید.
انشالله، من هم امیدوار هستم که دوستان مساعدت کنن و یک شرایطی کاملا در هر صورت ما نمیدونیم که بیماری کرونا کی و چه زمانی انشالله هر چه زودتر لباسشو بپوشه و رخت بربنده از این دنیای بزرگ، ولی در هر صورت تا زمانی که هست ما وظیفه داریم با حضورش شرایطمون رو و زندگی عادی و قهرمانی رو اونو ادامه بدیم. برای همین خاطر همونجور که فرمودین این خیلی اهمیت داره که بتونیم برای چند نفر افراد نخبه‌مون که قرار هستش در مسابقات حضور داشته باشن شرایط ایدئالی رو ایجاد کنیم. من امیدوار هستم که این مساعدت و همراهی اتفاق بیفته انشالله و ما بتونیم که شرایطمون رو بهتر کنیم. من یه قسمتی از فرمایش شما رو فراموش کردم که پاسخ بدم، اون هم در خصوص این بودش که ما در جاکارتای اندونزی خب آقای کریمی موفق شدن فقط یک برنز کسب کنن در تضمین تکرار پشت. اشکالی که اونجا پیش آمد این بودش که کلاس بندی و
ادغام شد،
طوری تحلیل کرد که تعداد ورزشکارا از حد نصاب برگزاری یک ماده خارج شد و کلاس های S12 و S13 با هم ادغام شدن. با شانس آقای کریمی در همه این موادی که در شرکت میکرد بسیار کم بشه از این بالا. یکی از کارهایی که باید الان انجام بدیم و این آنالیز رو داریم انجام میدیم این هستش که رقبای ورزشکارهای ما در کلاس های مختلف رو داریم میسنجیم. یک کاری هم خود محل برگزاری مسابقات کرده و از الان اعلام کرده که چه مسابقه با چه تعداد ورزشکار برگزار میشه و این کمک میکنه که چون ما اونجا معترض بودیم، گفتیم خب تغییر کلاس بندی نباید این مشکل رو به وجود بیاره. الان یکی از مواردی که در دستور عمل برگزاری مسابقات اعلام شده این هستش که حتی اگر در کلاس بندی ورزشکاری کلاسش تغییر بکنه، اون مسابقه با همون تعداد ورزشکار برگزار میشه. ولی خب دیدید که تعدادی از مسابقات رو حذف کرد، یعنی مثلا بعضی از مواد رو در بعضی از کلاس ها کاملا حذف کردن و اعلام کردن از الان که برگزار نخواهند کرد. مثلا در ماده 50 متر آزاد ما شناگری در کلاس S12 نمیتونید داشته باشیم، فقط در کلاس S11 و کلاس S13 ماده 50 متر آزاد برگزار میشه.
این با توجه به تجربیات مسابقات قبل بوده، درسته؟
بله دقیقاً، با توجه به اینکه امکان داشته این مواد در هم ادغام بشه این کار رو انجام دادن. به من اطلاع دادن که یک برنامه دقیقی رو به تازگی هانگژو اعلام کرده برای مسابقات و قرار است در همین جلسه روز یک شنبه در مورد همین موارد هم صحبت بشه. امیدوارم که ما بتونیم بعد از ظهر روز یک شنبه کاملا مشکلات و اهدافمون رو با کمیته ملی پارالمپیک به یک نقطه مشترکی رسونده باشیم انشاءالله و باید برسونیم، یعنی وظیفه داریم که این کار رو بکنیم چون زمان رو نباید از دست بدیم و از اون لحظه دیگه کاملا اهدافمون و شرایطمون کاملا مشخص
خواهد. انشاءالله. تشکر میکنم آقای حمید شریفیان، رئیس انجمن شنای نابینان کشورمون و سرمربی تیم ملی شنای نابینان کم بینان، برای شما و ورزشکارهای خوب کشورمون بهترین ها رو آرزو داریم.
بسیار متشکرم از این که که این وقت رو به بنده دادید و خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره میتونم با جامعه فرهیخته نابینایان و کمبینایان کشور گفتگو کنم. خیلی متشکرم از اتاقی از بسیار خوبی بر همه ایدان آرزو.
سلام. شما به پنجمین و آخرین قسمت از آیتم 40 سالگی گوش میکنید، چون دیگه قطار جشنواره ها به آخرین ایستگاه خودش رسیده. جمعه گذشته 22 بهمن ماه اختتامیه 40مین جشنواره فیلم فجر برگزار شد. اخبارش هم منتشر شد و مخصوصاً شما در جریان حواشی برگزاری این اختتامیه قرار گرفتید. منظورم از حواشی همون اتفاقی بود که تو پخش برنامه کامل این اختتامیه از شبکه نمایش رخ داد. به همین علت ما هم دیگه به اون نمیپردازیم، چون واقعاً دیگه خبر کهنه شده. ما هم که دیگه متهمیم به انتشار اخبار کهنه، حقیقتاً این مهر رو خودمون با دست خودمون رو پیشونیمون نمیزنیم. فقط نمیتونم یه نکته رو از 40مین جشنواره فیلم فجر نگم. با وجود اینکه مسئولان جشنواره اعلام کرده بودن پروتکل‌های لازم رو رعایت میکنن و همینطور مردم بایستی ملزم باشن رعایت بکنن تا اتفاقی برای کسی نیفته، مخصوصاً با اومدن پیک ششم کرونا و اومیکرون، متاسفانه خانه جشنواره مالامال از جمعیت بود، مخصوصا تو سانسای دوم، یعنی سانسی که ساعت 4 بود و به قدری جمعیت شلوغ می شد که نتیجهش ابتلای خیلی از همکاران من و حتی خودم به اومیکرون و کرونا بود. به هر حال این هم یکی از ثمرات جشنواره است. حتی جالب بهتون بگم یکی دو تا از بازیگران فیلم های حاضر در جشنواره هم به کرونا مبتلا شده بودن که نتونستن توی نشست های خبری حضور پیدا کنن، من جمله آقای امیر آقایی. اما از سالن‌های سینما بیایم برسیم به سالن‌های تئاتر، هنری که محجور موند. ما هم تو این محجوری بی تأثیر نبودیم، بس که به فیلم‌ها پرداختیم. 40مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که افتتاحیه‌اش در یزد برگزار شده بود، سه‌شنبه 26 بهمن ماه همزمان با روز ولادت حضرت علی علیه السلام، با معرفی برگزیده‌هاش توی تالار وحدت کار خودش رو به پایان رسوند. نکته جالبی که توی اختتامیه جشنواره تئاتر به نظر میرسه، بخشی از صحبت‌های آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیه. آقای مهدی اسماعیلی توی این برنامه اعلام کرد که طی 6 ماهه اخیر 3000 میلیارد تومان برای هزینه های جاری تئاتر در نظر گرفتند. تو بخش دیگه ای از همین برنامه اختتامیه از رضا رویگری، بازیگر و خواننده پیشکسوت، تجلیل به عمل اومد. رضا رویگری وقتی روی سن رفت تا تندیس خودش رو دریافت بکنه، تئاتریا رو لوتی خطاب کرد و گفتش که شما خیلی لوتی تر از سینمایی هستید. اما جوایز اهدا شده توی اختتامیه جشنواره تئاتر به این شهر بود. در بخش جنبی جشنواره و مخصوصا حوزه ایثار و شهادت، نمایش‌های سگک به کارگردانی رضا بهرامی و مصریه به کارگردانی اکبر آیین حائز دریافت تندیس این بخش شدند. بعد از اهدای تندیس به منتخبان این بخش از طرف بنیاد شهید از دو هنرمند ایثارگر تجلیل شد. فردوس حاجیان به عنوان هنرمند جانباز و همینطور فرزند شهید سید جواد حسینی. در بخش جایزه کمدی خندستان شهرداری اصفهان وحید نفر برای نمایش تصویر مصور مظفری حائز دریافت تندیس شد. همینطور جایزه معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران به نمایش بعضی ها رو باید دورادور دوست داشت به کارگردانی علی بابایی رسید. در بخش رادیو تئاتر دیپلم افتخار و جایزه نقدی در رشته افکت به نرگس موساپور برای نمایش های رادیویی کمدی کافه و ضیافت مرغان مهاجر رسید. همچنین مجید آینه جایزه صدا برداری نمایش کمدی کافه را دریافت کرد و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهرام سروری نژاد برای بازی در نمایش رادیویی کمدی کافه و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به الهه علیزاده برای نمایش رادیویی مافگه به عنوان بازیگر زن و همینطور مریم مشهور برای بازی در نمایش رادیویی کمدی کافه رسید. دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش نمایشنامه نویسی به زهرا اسماعیلی برای نوشتن نمایش رادیویی مافگه، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش کارگردانی برای همین نمایش یعنی نمایش مافگه باز به زهرا اسماعیلی رسید. علاوه بر اینها خانم زهرا اسماعیلی جایزه تهیه کنندگی یعنی تندیس جشنواره و جایزه نقدی و دیپلم افتخار در بخش تهیه کنندگی رو برای همین نمایش مافگه به عنوان اثر برگزیده بخش رادیو تئاتر 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دریافت کرد. در بخش دیگر گونه های اجرایی از سه کارگردان تجلیل شد. مریم خلیلی برای نمایش 7 تا 9.5، مهیار جوادی ها برای نمایش رها و عیسی صادقی برای نمایش دگردیسی شاعرانه یکی. در بخش نمایش‌های خیابانی دیپلم افتخار و جایزه نقدی طراحی لباس به هادی کیانی برای نمایش رود درازی‌های یک مرده بی صاحب، لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی فضای نمایش به میلاد حسنزاده و محمد رضا پورعلی برای نمایش ارزش نداره و همینطور تندیس این بخش یعنی طراحی فضای نمایش باز به هادی کیانی برای طراحی فضای اجرای نمایش رود درازی های یک مرده بی صاحب رسید. لوح تقدیر و جایزه نقدی بخش موسیقی نمایش های خیابانی به امیر حسین و امیر محمد انصافی، نیما مهدوی و محمد حسین رحیمی برای نمایش اولین آخرین و تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی به آریان خسروی برای نمایش باج تلفن رسید. لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر بازیگری مرد در بخش نمایش‌های خیابانی به امیر حسین انصافی و امید حمیدی برای بازی در نمایش آخرین اولین و همینطور تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی به هادی کیانی برای بازی در نمایش رود درازی های یک مرده بی صاحب رسید. آرزو جعفری برای نمایش قصه کفش ها، دلارام ترکی برای نمایش پیووی و مارال ایزدبخش برای نمایش 25 متر آرزو حائز دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر بازیگری زن شدند. در بخش طراحی ایده، لوح تقدیر و جایزه نقدی به افشین خدری برای نمایش باج تلفن، لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر این بخش به سمیه مهری برای نمایش آخرین اولین و تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی به هادی کیانی برای طراحی و ایده نمایش رود درازی های مرده بی صاحب رسید. همچنین هادی کیانی تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش کارگردانی رو برای همین نمایش رود درازی های یک مرده بی صاحب دریافت کرد و افشین خدری هم لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش یعنی بخش کارگردانی رو برای نمایش باجی تلفن دریافت کرد. اما در بخش صحنه‌ای، در بخش طراحی گریم، لوح تقدیر و جایزه نقدی به آژمان بیژن نسب و همینطور فرزانه رادپور برای نمایش هوملر بیژنی و تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی به محمد مسیبی برای نمایش احتمالات رسید. در بخش طراحی حرکت، مهرداد آبیار لوح تقدیر و جایزه نقدی رو برای نمایش بانوی محبوب من و همینطور مجتبی رستمی‌فر تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده این بخش رو برای نمایش مرثیه قتل جولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ دریافت کردند. در بخش طراحی نور، محمود کریمی لوح تقدیر و جایزه نقدی رو برای نمایش سوین تاد و ایمان نخلستانی تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده این بخش رو برای نمایش مرثیه بر قتل جولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ دریافت کرد. همینطور این نمایش یعنی مرثیه بر قتل جولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ در بخش طراحی لباس، لوح تقدیر و جایزه رتبه برتر این بخش رو دریافت کرد که این جایزه به خانم سارا حسین‌پور رسید. تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده این بخش یعنی طراحی لباس به آژمان بیژنی نسبت که من به اشتباه بیژنی نسب خوندم و خانم نجمه زارعی رسید برای نمایش هوملر بیژنی. در بخش طراحی صحنه، لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر اهدا شد به سید مهدی موسوی تبار و علی شمس برای نمایش احتمالات و همینطور تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده این بخش رسید به مجتبی رستمی‌فر برای نمایش مرثیه بر قتل جولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ. آرمین سپیدار لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر موسیقی رو برای نمایش سپیدار دریافت کرد و ویلیام نیری تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده رو برای موسیقی نمایش بانوی محبوب من دریافت کرد. پیام نوروزی لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر بازیگری مرد رو برای نمایش زندگی سگ مرده دریافت کرد و تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده این بخش رو تینو صالحی برای بازی در نمایش سگک دریافت کرد. الهام شعبانی و نسرین درخشانزاده مشترکاً لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر بازیگری زن رو برای نمایش‌های بابا آدم و احتمالات دریافت کردند و خانم نورا هاشمی تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده این بخش رو برای نمایش بانوی محبوب من دریافت کرد. کهبد تاراج لوح تقدیر و جایزه نقدی نمایشنامه نویسی رو برای نگارش نمایش سگگ و همینطور باقر سروش تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده این بخش رو برای نگارش نمایش سالخوردگی دریافت کرد. در بخش کارگردانی علی شمس لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر رو برای نمایش احتمالات و مجتبی رستمی فرد تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه برگزیده این بخش رو برای کارگردانی نمایش مرثیه‌ای بر قتل جولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ دریافت کرد. ضمناً اجرای موسیقی به وسیله گروه همای به سرپرستی سعید جعفرزاده فومنی معروف به همای از برنامه‌های جنبی آیین اختتامیه 40مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود. جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر امسال 40 ساله شدن و به همین علت اسم این آیتم رو گذاشتیم 40 سالگی. جشنواره موسیقی فجر که اجراهاش همچنان ادامه داره و قرار هست جمعه با معرفی برگزیده‌ها به کار خودش پایان بده، هنوز 37 سالشه. حالا باید ببینیم جشنواره مثل فیلم فجر که امسال خیلی هم رضایت مخاطبان و منتقدان را جلب نکرده بود، در 50مین دهه از فعالیت‌های خودش چه رویکردهایی رو خواهد داشت، همینطور چه اتفاقات تازه‌ای برای جشنواره تئاتر فجر در 50مین دهه فعالیت‌های خودش خواهد افتاد تا از این مهجوری نجات پیدا بکنه و مثل گذشته در قله اوج قرار بگیره.
چندیست خانم فرزانه سید اسحقی کتابی را به خط بریل منتشر کرده است تا نابینایان با خواندن آن بتوانند با جاذبه های گردشگری استان البرز آشنا شوند و به راحتی به گشت و گذار در این استان بپردازند. با هم پای صحبت های این خانم می نشینیم تا برای من از انگیزه ای بگوید که سبب نگارش چنین کتابی آن هم به خط بریل شده است. با ما همراه شوید.
من فرزانه سید اسحاقی هستم که خودم با خبرنگار هستم. 22 سال سابقه خبرنگاری در روزنامه ملی کشور دارم. با توجه به اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخونی و اهمیت مقوله گردشگری و اینکه افراد نابینا و کمبینا جزئی از اقشار جامعه هستن و بایستی هم از امکانات همچون سایر افراد بهره‌مند بشن، من این اقدام رو انجام دادم و حدود چند ماهی هست به تدوین چاپ این کتاب که به عنوان کتاب جاذبه های گردشگری استان البرز انجام دادم. این کتاب حاوی دو بخشه. یه بخشش برای درشت نویسی افرادی که نیمه بینا هستن و بریل که برای افرادی که کاملا نابینا هستن. این کتاب میتونه کلید راهنمای بسیار سودمندی جهت معرفی اماکن تاریخی جاذبه های گردشگری استان البرز به خصوص کلان شهر کرج برای نابینایان باشه که طبقه‌بندی موضوعات هم در داخل این کتاب مشخص شده. یعنی اول اومده تشریح استان البرز کرده، بعد از اون شهرستان‌های استان البرز مثل خود کلانشهر کرج، گرمدره، طالقان، نظرآباد، فردی، ساوچ بلاغ و اشتهار. در مورد اوضاع جغرافیایی منطقه توش توضیح داده، پیشینه تاریخی، جمعیت تقسیمات کشوری، جاذبه گردشگری طبیعی، حتی امامزاده های شاخص رو داخل اون اومده معرفی کرده.
خانم اسحاقی جان، حالا چی شد که این کتاب رو شما به صورت بریل به چاپ رسوندید؟
والا من خیلی وقت بود میخواستم یه کاری تو این زمینه انجام بدم که جرقه‌ای خورد تو ذهنم و این کار انجام دادم.
نه این میخوام بدونم که مثلا شما تو توی خانواده خودتون فرد نابینایی داشتید که حالا این ذهنیت رو به شما داده که بخوادی همچی کاری بکنید؟
همکارامون بودن که من ازشون سوال کردم، چون دیدم که مثلا خودشونم فعال هستن تو زمینه نابینایان، دارن کار انجام میدن. من ازشون پرسیدم، گفتن که از لحاظ روعاتی خیلی نابینایان کتابایی که مثلا در دسترسشون هست خیلی کمه موضوعات این چنینی، و به این فکر افتادم که این کتاب رو تهیه کنیم.
اسم کتابتون چیه؟
روی خط بریل.
شما خودتون نویسنده این کتاب بودید؟ یعنی که این کتاب رو خودتون نوشتید؟
مؤلف و گردآورندش من بودم که حتی میراث فرهنگی هم دادم، مطالب رو از اونا گرفتم، چون مطالبی که خودم جمع‌آوری کرده بودم خیلی ناقص و اینا بود، با کمک میراث فرهنگی مطالب رو ازشون گرفتم، با خودشون، حتی امامزاده رو از اداره اوقاف مثلا استان البرز هماهنگ کردم که امامزاده هایی که مثلا مال هر شهرستانه کدوم جدا ازشون گرفتم، با گرمدره با شهرداریشون همکاری کردم و اون جاهای دیدنی گرمدره رو ازشون گرفتم، و آخر شهرستانی که توی استان البرز انجام شده و شهرستان فردیس بود که راستیتش شهرداریشون خیلی همکاری نکرد و جون خیلی جای دیدنی هم تو فردیس نبود. من اشاره به یکی دو تا پارک و یه منطقه گردشگری مثل صفادشت هم انجام دادم.
درسته. بعد خانم اسحاقی جان، حالا با توجه به خودتون هم پیشینه کار خبری دارید، و اینه میخوام بدونم که اصلا چی شد که به سمت نوشتن یه کتاب رفتید؟ دیدم تو حوزه گردشگری.
من خودم عضو کانون نویسندگان کشور هستم، یعنی از همون موقعی که دبیرستان میرفتم بودم. خبرنگاری هم از سال 79 تو الانم به عنوان میگفتم خبرنگار یکی از روزنامه‌های ملی کشور هستم. خودم مدیر مسئول پایگاه خبری نورا هستم، عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان البرز و بازرسشون هم هستم، یعنی خودم دست به قلم دارم.
بله درسته.
داستانای کوتاه هم تا حالا نوشتم، مثلا اون موقعی که آفتاب گردون بود من چند تا داستان تو آفتاب گردونم منتشر کردم، که رمان بلندی هم دارم که انشالله اگه بشه که تا اوایل بهار قراره اونم بونم بشه.
بعد خب حالا چی شد که به سمت نوشتن یک کتاب برای حالا گردشگری رفتید؟ حالا بریلش رو که گفتید به واسطه یکی از دوستانتون به این سمت کشیده شد.
من الان با نابینای دیگه صحبت کردم تو حوزه گردشگری، تو حوزه پزشکی خیلی از لحاظ کتاب ضعیف،
منابع اطلاعاتیشون
خیلی ضعیفه. الان مثلا شاید مثلا اگه بتونم تو مقوله بعدی که میخوام انجام بدم احتمال خیلی زیاد برای دانستانی های پزشکی مخصوصا برای بانوان اقدام کنم.
باز همون به خط بریل؟
بله به خط بریل دارم یه هماهنگی، یعنی نامه دادم برای دانشگاه پزشکی البرز که نظر اونا رو جلب کنم بعد اقدام انجام بدم.
درسته. بسیار عالی. چقدر خوبه که حالا هر استانی به صورت جدا بتونه این حالا جاذبه های خودش رو به خط بریل به رشته تحریر در بیاره تا بتونن نابینایان از این منابع استفاده کنن.
درسته بله، چون واقعا تو این بحث خیلی ضعیف هستیم.
بعد کتاب شما چند نسخه منتشر شده ازش؟
300 نسخه. شاپ اول ما 300 نسخه منتشر.
سلام عزیزانم، امروز قصد دارم بهتون بگم چجوری توی خونه چیپس میوه درست کنید. ما احتیاج داریم به یه لیوان آب و یه لیوان شکر. آب و شکر رو با هم قاطی میکنیم، روی حرارت میذاریم تا زمانی که شکر حل بشه، بعدش حرارت رو خاموش میکنیم، میذاریم خنک بشه. لازم نیست شکر، یعنی شهد ما غلیظ بشه، همین که شکر حل بشه کافیه. بعدش میوه ها رو برش میدیم، هر میوه‌ای که دوست داشته باشیم میتونیم از میوه‌های مختلف استفاده کنیم. بعضی از میوه‌ها رو ما میتونیم حتی با پوست برش بزنیم. این دیگه بستگی به سلیقه شما داره. با پوست دوست دارین یا بدون پوست دوست دارین. بعد از اینکه میوه‌ها رو برش زدین، شما باید میوه‌ها رو بذارید توی آب و شکر بمونه. یعنی آب و شکری که خنک شده، گرم نباشه، توی آب و شکر بمونه. یه مقدار صبر کنید که آب و شکر به خورد میوه ها بره. بعد از اون از شهد خارج میکنیم میوه ها رو و روی پارچه نخی پهن میکنیم. میذارید حالا یا روی بخاری یا کنار بخاری یا شوفاژ. یه بستگی داره دیگه، حرارت هم البته زیاد نباید زیاد باشه، حرارت باید کم باشه. کنار شوفاژ حرارت کمه، اما خب یه مقدار زمان میبره شما بذارید کنار شوفاژ. من خودم فلفل دلمه یا هم پاپریکا رو من خودم کنار شوفاژ بارها و بارها خوش کردم. حالا اگر عجله داشتید و نخواستین توی خونه، یعنی کنار شوفاژ بذارید، میتونید از فرم استفاده بکنید. دما باید کمترین باشه، حالا ترجیحاً 70 درجه کمترین باشه، به مدت 5 ساعت بمونه. دقت کنید اگر حرارت زیاد باشه میوه ها پخته و بدمزه میشن. حالا دوست دارید، اگرم دوست داشتید میتونید البته جلوی آفتابم خشک کنید. این دیگه بستگی به سلیقه شما داره. البته توی فصل زمستون دیگه مجبورین حالا جلوی شوفاژ خشک کنید.
اگر شنونده پروپا قرص ایران سپید باشید، حتما به خاطر میارید که مجید سرایی به مناسبت 23 مهر سفری داشت به تبریز تا گزارش هایی تهیه بکنه از برنامه هایی که به همین مناسبت در آذربایجان شرقی برگزار میشد. او ذیل این سفر گفتگوهایی را انجام داده با نابینایان اهل این استان و درباره شرایط اونها پرسجو کرده. این بار پای صحبت موزیسین های نابینای اهل آذربایجان شرقی می نشینیم.
از هر چی بگذریم سخن موسیقی خوشتر است. میخواییم وارد اتاق موسیقی مؤسسه بصیر بشیم. یکی از دوستان هم اینجا داره پیانو می نوازه و چقدر قشنگ. ما داشتیم اونجا با آقای رنجبر و آقای گل محمدی صحبت می کردیم. من خواهش کردم از دوستان که این در اتاق موسیقی باز باشه، یه ویوی خیلی طبیعی داشته باشیم از صدای پیانوی ایشون، که حالا من حرف نمی زنم، شما بشنوید صدای ساز این دوستمون رو، بعد باهاشون هم گفتگو می کنیم. شما در نکنه، خیلی عالی بود. ما خواهش کردیم دوستان آقای سایی اجازه بدن که صدای پیانوی شما باشه، در باز باشه که اونجا هم داریم مصاحبه میکنیم، یه بک‌گراندی از صدای شما، پس زمینه از صدای ساز شما داشته باشیم. و الان هم که اومدیم تو نذاشتیم ساز بزنید، که یک دو دقیقه با تون اگر علاقمند هستید و تمایل دارید با هم صحبت بکنید. خودتو معرفی میکنی؟
اول درود میگم خدمت همه شما، بعد امیدوارم که حالتون خوب باشه. من شاهین بیشک هستم.
بله.
بعد عرض کنم که از 5-6 سالگی موسیقی کار میکنم.
بله.
تا همین الان. حالا هر سالی بود در
چند سالتونه؟
الان 21 سالم.
پیش کی کار کردی شاهین؟ بله. یعنی از کجا شروع کردی؟ استادت کی بود؟
من استاد اصلیم، خب پدر مادر من که خب منو حمایت کردن.
بله.
بعد عرض کنم که من اصالتا پیانو نواز نیستم، من کیبورد کار میکنم.
بله.
بعد ولی خب اونی که کیبورد میزنه قطعا پیانو هم میتونه بزنه.
درسته.
بعد تازگی ها شروع کردم عود کار میکنم. استاد اصلیم آقای یوسف عبدالعظیم زاده، که از اینجا ازش تشکر میکنم که واقعا خیلی زحمت کشیدن. بعد یک کمی پیانو با غلام رضا کریم زاده کار کردم.
درسته. همه اینا تو تبریز دیگه.
بله. استاد اصلیم اینا بودن.
درسته. الان جدا از نوازندگی، آیا وارد حوزه آهنگسازی هم شدی یا بیشتر فقط ساز میزنی؟
میدونین آهنگسازی خب حالا امکانات میخواد، ولی اگه داشته باشم چرا میتونه.
درسته. الان موقعیت بچه‌های نابینا در شهر تبریز که تو حوزه موسیقی دارن فعالیت میکنن، چه تو بحث نوازندگی چه حالا بقیه حوزه ها، چجوریه؟ چه وضعیتی دارن؟ آیا کارهاشون شنیده میشه؟ آیا دعوت میشن از بچه‌ها؟ خود شما اصلا با گروه های کار میکنی؟
میدونین خب الان اکثرا البته تو ایران اینجا زیاد دقت نمی کنم. مثلا میام میگن او نابیناس داره کیبورد میزنه یا فلان ساز میزنه، ولی خب اینا دقت نمی کنن که چه بینا باشیم چه نابینا باید چشم اینطوری به نوت نگاه کنه، نه به کلاویه‌ها. هیچ ربطی به نابینا بودن یا بینا بودن نداره موسیقی. متاسفانه بعضی از تفکرات باعث میشه که نه اونطوری که بخواد دیده بشه، اونطوری که میخواد دیده بشه نه، اینجا نه. حالا خب اکثرا منو میشناسن چون که خب از بچگی کار کردم، حس خاصی ندارم چون که خب منو میشناسن اکثرا. به خاطر همین نه مثلا بگم واکنش بعد یا همچین واکنش، چون خوب میشناسن من.
درسته. یعنی مثلا جایی بخوای ساز بزنی ازت دعوت میشه؟
خب آره.
میری ساز میزنی؟
آره.
الان تو چه مرحله‌ای هستی؟ میخوای چی کار بکنی؟ به هر حال 21 سالت هست و فرصت هنوز زیاد داری برای اینکه به اون مراحلی که میخوای برسی، به اون نقطه هایی که میخوای برسی، تو ذهنت چی هست؟
من میخواستم حالا رشته موسیقی رو ادامه بدم، ولی خب متاسفانه اینجا هم واسه ما و هم کلن حالا موسیقیش رو من در اون حد قبول ندارم.
آها.
حالا میخوام اگه خدا قسمت کنه حالا اوکی بشه خب برم یه جای دیگه کلن موسیقی رو ادامه بدم به عنوان یه رشته.
یعنی توی شهر دیگه؟
نه کشور.
کشور دیگه بری اونجا بله. موسیقی ادامه. بسیار همالی، انشاءالله که موفق باشی.
خیلی ممنون.
الان تو چه رشته‌ای داری درس می‌خونی؟
انسانی خوندم.
آه هنوز وارد دانشگاه نشدی؟
نه به خاطر موسیقی نه.
ما از موسیقی بگیم کم گفتیم، چیزی نگفتیم، کم شنیدیم، چیزی نشنیدیم. دنیای بی پایان. به همین علت هر جا تو هر فرصت که دست بده پیش بیاد، اگه کسی تو حوزه موسیقی کاری بکنه پیداش میکنیم یا به پستمون میخوره هیچ فرقی نداره و میشینیم راجع به کارش خودش حرف میزنیم، چون انقدر شنیدن داره این کار که اصلا به نظر من تکراری نیست. حالا بودن ما تو تبریز فرصت‌های زیادی رو پیش روی من گذاشت. یکیش هم صحبتی با عطابک عزیز هست. عطابک اونجور که به من گفتن دوستان از دوران کودکی تو حوزه موسیقی کار میکنه و در واقع موسیقی هنر آبا و اجدادیش هست. حالا ما با خود عطابک صحبت میکنیم و خودش توضیح بده که عطابک ضمن سلام به من بگو که از چه موقعی با این سوال کلیشه‌ای شروع میکنیم دیگه و با چه سازی کار موسیقی تو شروع کردی؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم عرض ادب و احترام دارم به تمامی شنوندگان عزیز و دوستان عزیزم. بنده از کودکی تو کار موسیقی، یعنی پدر بزرگم کار موسیقی بود، تدریس و
اسمش چی بود پدر بزرگ؟
سفر زاره، عاشق سفر زاره چون تو حوزه موسیقی و
کپوز
بود. آره دستگاه موسیقی کپوز فعالیت داشت، به خاطر اون عاشق لقبشون هستش، عاشق سفر زاره.
بله.
بنده هم از کودکی پایشون کار کردم، اول کپوز کار کردم، بعد از اتمام این سنت بزرگ به کار پیانو و ارگ کیبورد ادامه دادم که چند سالی هستش که تو کار تدریسم هستم تو بیرون و مؤسسه بسیاری که چند سالی انجام و اونی که برای فعالیت میکنم.
خب طبیعیه که وقتی شما عملا این هنر آبا و اجدادی میشه، نگاهت به موسیقی یک نگاه دیگه ای هم هست، یعنی جدا از بحث حرفه‌ای شما فکر میکنم عاشقانه هم میبینی دیگه، خود عاشق که اسمش هست، حالا جدا از ژانری که گفته میشه عاشق موسیقی عاشقهای آذربایجان همیشه، ولی خود شما فکر میکنم عاشقانه اصلا موسیقی رو ترغیب میکنی.
بله همونطور که اسم از اسمش هم معلومه عاشق، نوعی هم موسیقی چیزو بگم میشه گفت که یه طور عشق و علاقه هستش. بنده اون که گفتم موسیقی رو از پدر بزرگم اونس گرفتم و خیلی دوست داشتم که این موسیقی رو انتقال بدم به هم نوعهای عزیزم و دوستان عزیزم و این سعی و تلاشم که شکر خدا خوب شد و بین بچه ها و اطرافیانم هست که چی شد
موقعیت
پیدا کردش و بنده الان تو کار تدریس و موسیقی و مراسمات هستم.
بسیار عالی. یه چیزی اتابک، من سوال همیشه برای من، چرا به نظر تو واقعا خیلی از دوستان نابینای ما رو میارن به پیانو و کیبورد؟ ما توی سازهای دیگه نوازنده نابینا خیلی کم داریم، خیلی کم، نه اینکه نداریم ولی خیلی کم داریم. به نظر تو چرا واقعا بیشتر رو میارن به پیانو و کیبورد؟ راحت تره، بگیرتره، چیه موضوع؟
پیانو و کیبورد کم احساس‌تره تا سازهای سیمی و کوبه، اینا هم احساسی تر هستش، هم یکم برای نابینای عزیزمون راحت تر هستش، برای همین زیاد میرم به سمت این سنت موسیقی. پیانو کیبورد میشه گفت که کلن پایه موسیقی هستش، تو مراسم ما تو همه اجراها پایه موسیقیمون الان پیانو و کیبورد هستش و بعد از چند سازهای سیمی سخت‌ترین سازها هستی یا سخت‌ترین سازهایی هست که میشه گفت و به خاطر همین هم زیاد به سمت سازهای الکتریکی میان بچه ها. پدر بزرگ من از کار موسیقی و گوپوز بازنشسته هستش، تقریبا 5-6 سالی که بازنشسته شده، الان هم تو خونه خودش ساز میبنده،
یعنی درست میکنه.
بله ساز درست میکنه به بیرون میده، ولی اونجور که باید حمایت پیشه ازشو نمیشه کلن، یعنی از سازهای سیمی اصلا حمایت نمیشه.
خب به این موضوعی رسیدیم، اون واقعیتش متاسفانه آره دیگه، موسیقی عاشق ها به عنوان یکی از انواع یکی از گونه های موسیقی فولک توی کشور واقعا دیگه داره رنگ میبازه، داره اصلا میره به تاریخ بپیگرد متاسفانه. ولی الان اجراهای خود شما اصلا فعالیت های موسیقایی بچه های نابینا توی شهری مثل تبریز تا چه اندازه اعتبار پیدا کرده و چقدر حمایت میشه؟ بازتر بپرسم، شما این امکان رو داری که آهنگ ضبط بکنی و منتشر بکنی؟
الان تو تبریز یا خود ایران یکم سخت‌تر شده، یکم مثلا ضبط کنیم بدیم بیرون خیلی کم هستش، یعنی حمایت نمیشه مثلا تو این عرصه موسیقی. بنده تو سالهای 96-97 اینا مقام داشتم تو گوپوز، سنت گوپوز که تو تبریز سینما 29 بهمن انقلاب اجرا داشتم، مقام آوردم. ولی الان تو کار ضبط که میگی مثلا ضبط کنیم انتشار بدیم، برای اونا حمایت نمیشه و هزینه های هنگ گفتی میخواد، را همین هم الان تدریس و مراسم ها اینا هستش که میریم.
بالاخره
بالاخره رسیدیم خدمت یکی از دوستان عزیزی که چند دقیقه قبل اجرا داشت، مهدی پوربخش.
پوربخش.
بله، خب مهدی، چون مهدی قبل از اتابک اجرا کرد و اجرای خیلی خوبی داشت و امیدوارم حالا ما نسخه با کیفیتی از برنامه رو پیدا بکنیم، دوستان در اختیار من قرار بدن که بتونیم حداقل بخش هایی از اجرای شما رو هم بگنجونیم اینجا. خدا رو شکر که این عطابک تمومش کرد، وگرنه ما نمیتونستیم الان حرف بزنیم با یاسر با صدای با هم حنجره اون بار شد. خب مهدی، از کی کار موسیقی رو شروع کردی؟
حالا به صورت حرفه‌ای یا حالا
دیگه به طور کلی؟ دیگه
من از 12 سالگی.
چه سازی؟
ساز نبود، من آواز کار کردم. بله.
پیش کی کار کردی؟
پیش خود آقای رفعتی.
آها، پیش آقای محمد رفعتی.
مهدی رفعتی.
آها، مهدی رفعتی. بله.
مدیر عامل مؤسسه بسیر.
درسته، درسته. حضورت عرض بکنم که حالا جریان اینجاست، وقتی که شروع کردی چه چیزی رو دنبال می‌کردی؟ می‌خواستی به چه مرحله برسی؟ خواننده حرفه‌ای بشی، موزیسین به طور کلی، مثلا مدرس بشی؟
هدفم از بچگی اینه یه خواننده بین‌المللی بشم.
درسته.
که بتونم تو هر سبکی فعالیت کنم.
درسته. از کی به شکل حرفه‌ای کارتو شروع کردی؟
از سال 1398.
یعنی 2 ساله که به شکل حرفه‌ای داری کار خوانندگی می‌کنی.
بله، استاد قابل احترامی دارم، استاد رضا پور نعمت.
بله،
واقعا یه استاد قدرتمندیه.
درسته.
که توسط ایشون من موسیقیم و آوازم رو در واقع سپر میکنم.
بسیار عالی. الان توی مدت 2 سال کار خاصی به لازم این که مثلا آهنگی رو ضبط کرده باشی، کاری رو توسعه بدی، انجام دادی؟
من ضبط آهنگ متاسفانه نه، ولی از پارسال شروع به دانشگاه موسیقی کردم.
آه، اونجا داری تحصیل میکنی؟
بله بله.
بیشتر من دیدم زمینه کاری موسیقی پاپ آذربایجان هست تا موسیقی
پاپ. من اینجور بگم، سبک اصلیم اونی که من میخونم آرابسکه.
آرابسکه.
آرابسکه. بله، ترکستانی.
بله بله بله.
حالا کنارش ترکیه پاپ آذری.
درسته. رسم به خدمت یکی از اساتید خوب موسیقی در تبریز، استاد زارزاده، که یکی از افتخارات ما هستن اینجا و خوشحالم که باهاشون صحبت میکنم. خب سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که حداقل خسته نشده باشید امروز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه روشندلان عزیز در سر تا سر ایران عزیزمون.
زنده باشید. خب استاد، از کی فعالیت های موسیقی رو خودتون شخصا شروع کردید؟
عرضم به خدمت، من علاقه که به موسیقی مخصوصا به ریتم داشتم، میشه گفت از بچگی با این ساز آشنا هستم. یعنی میشه گفت 30 ساله با ساز ناغارا همراه هستم، فعالیت دارم در این رشته.
چقدر الان تونستید تو این کار شاگرد تربیت بکنید؟
من حدودا میشه گفت تعدادی از با روشندلان عزیزمون کار کردم در سالهای اخیر. حالا نمیتونم دقیق بگم که چند نفر بودم، ولی با تعداد زیادی از دوستانمون، چه خردسال چه میانسال، باهاشون کار کردم. الحمدلله هر تکشون الان به نوبه خود استادی برای خودشون شدن.
اجراهای مختلفی داشتین شما جاهای دیگه، درسته؟
بله.
بعد با چه استقبال، چه جور اقبالی مواجه شدید؟ دوست داشتن اجراهای شما رو؟ چه واکنشی مردم نشون میدادن؟
عرضم به خدمت، این ساز ناغارا یک ساز خیلی خیلی جزء سازهای کوبه‌ای هستش. من هم تو ارکستر هم کاری میکنم، هم در گروه نوازی ناغارا، یعنی فقط ریتم داریم، یه 20 نفر فقط با هم ریتم نوازی میکنیم. الحمدلله مردم فهیم ایران، مردم فهیم آذربایجان معمولا استقبال خوبی، چون درک خوبی از موسیقی دارن. موسیقی هم میدونید که در این منطقه، در منطقه مخصوصا آذربایجان، خیلی خیلی رونق داره. الحمدلله با استقبال خوبی مواجه هستیم.
یکی از
ویژگی های این کار ریتمیک روایی بودنش، حداقل در مورد موسیقی نقاره، موسیقی آذربایجان، این روایت ها رو شما از منابع فولکلوریک در واقع استخراج میکنید و اجرا میکنید دیگه، درسته؟
دقیقاً. عرضم به خدمت که من الانم خودم بانک سالیان سال کار میکنم، بازم شاگرد استاد ایوب پاشنگ هستم.
خدا حفظشون بکنه که امروز هم نبودن.
بله، متاسفانه امروز نتونستیم در خدمتشون باشیم. ایشون یکی از اساتید بزرگ موسیقی هستن.
بله.
تحصیلاتشون در زمینه موسیقی در کشور آذربایجان بودن. ایشون در کلاس علاوه بر این که با ما کار موسیقی انجام میدن، کار تئوریک هم انجام میدن. مطالعات خیلی خوبی دارن، میان آموزش میدن. یعنی بخشی از کلاسمون معمولا به تمرین و گروه نوازی، بخشیش بابت تاریخچه موسیقی ایناست. تاریخچه موسیقی، یعنی بله اگه اینا نباشه اصلا موسیقی ارزشی نداره.
در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که تو حوزه موسیقی فعالیت‌های خیلی جدی و حرفه‌ای دارن و مقامات خیلی خوبی هم کسب کردن. ساسان علیزاده که در رشته، اگر حالا رشته نگیم، در ژانر موسیقی مقامی آذربایجان دارن فعالیت میکنن، درسته ساسان؟
درسته.
بسیار من به شما سلام میکنم و میخوام ازت خواهش بکنم که برای ما توضیح بدی چند سالت هست، تو چه رشته داری درس میخونی و از کی موسیقی رو شروع کردی؟
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم. من ساسان علیزاده هستم، 20 سالمه و تو رشته موسیقی تحصیل میکنم.
پس رشته دانشگاهیت هم موسیقیه؟
بله، دانشگاه موسیقی.
دانشگاه موسیقی اینجا؟
بله، مؤسسه الف.
آها، مؤسسه
دانشگاه الف زیر مجموعه علمی کاربردی هست،
درسته.
بعد از سال 91، دقیقاً تاریخش هم یادم، 3 تیر 91، موسیقی رو شروع کردم، البته آواز رو دیگه شروع کردم. بعد تا 96 ادامه دادم، بعد تو 96 هم تار رو شروع کردم،
درسته. اساتیدت کیا بودن ساسان؟
خب اولین استادم، در واقع استاد آوازم، استاد رامین غزنوی بودن.
بله.
که 4 سال خدمتشون بودیم، با ایشون کار کردم. بعد استاد ناصر عطاپور.
بله.
که حدودا تا 1.5 سال ایشون با من کار کردن،
درسته.
بعدش دوره بلوغ، درسته، به دلیل اینکه صدام تغییر کرد. متولد 9 بهمن 80 هستم.
آها، بسیار. بعد دوره بلوغ که در واقع صدات به مرحله
بلوغ رسید، بلوغ دیگه نتونستم ادامه بدم.
آها.
استادم گفت که باید بری به هر حال تار کار کنی.
آها.
یعنی یه ساز رو باید کار کنی،
درسته، که شما تار رو انتخاب کردی.
بله، تار رو انتخاب.
تار رو پیش کی ادامه دادی؟ یعنی شروع کردی ادامه دادی؟
استاد تار رو پیش استاد شهریار صدیق شروع کردم،
درسته. چطور موسیقی مقامی آذربایجان رو انتخاب کردی؟ هرچند که خب خودت اهل آذربایجان هستی، ولی غیر از این آیا علت دیگه ای داشت رفتی سراغ موسیقی کلاسیک آذربایجانی؟ البته دیگه
من اولش در واقع ابراهیم تاتلسس خیلی علاقه داشتم. یعنی از 3 سالگی در واقع
آرابسک دوست داشتم.
آره، آرابسک صدام خوب بود، البته خودم نمیدونستم، ولی پدر و مادرم در واقع منو کشف کردن. بعد از 3 سالگی گوش میدادم، همینطوری زمزمه میکردم. بعد که 11 سالگی همون سال 91 رفتم پیش استاد غزنوی، ایشون گفتن که موسیقی آذربایجانی رو باید،
درسته،
ادامه بدی، یعنی موسیقی استانبولی نمیشه، تو باید آذربایجانی کار کنی،
درسته.
خب منم برشون گوش دادم.
آها، بسیار عالی. الان یعنی شما در 20 سالگی چند مقام به دست آوردی، درسته؟
بله، 3 مقام بین المللی تو فستیوال باکو.
بله.
سال عرض کنم که 2013 مقام چهارم رو کسب کردم، 2014 هم مقام دوم و سال 2016 مقام سوم رو تو فستیوال باکو کسب کردم. البته زیر 15 سال دیگه.
درسته،
فستیوال زیر 15 سال باکو.
درسته، ولی به شکل حرفه‌ای همچنان کارت رو ادامه میدی دیگه؟
بله، به شکل حرفه‌ای البته تا رو ادامه میدم.
بله،
و آواز هم که حالا اگه صدا خوب شد در حال اونو هم ادامه میدم. آرزوم اینه که تو خوانندگی و نوازندگی پیشرفت کنم و تو مسابقات بزرگ سالانه در واقع مقام باکو
درسته
شرکت کنم، و یه آرزوی هم که حالا دارم، یه هدفی که دارم، دوست دارم که یه گروهی تشکیل بدیم حالا، بعد حالا گروهی هم موسیقی رو ادامه بدیم
با نابیناهای
نابیناها. هم خودمون هم البته یه گروه داشتیم قبلا.
درسته،
دوستان دیگه.
آره، ولی خب هنوز به هر حال اون گروهی که دلخواهت هست به وجود نیومده.
نه،
امیدوارم که هم تو تحصیلات دانشگاهی و هم تو حرفه‌ای که پیش گرفتی نتایجی که خودت دلت میخواد، مقاماتی که خودت دلت میخواد به دست بیاری، اون رتبه هایی که میخوای بهش برسی و در اوج باشی همیشه.
ممنون.
خیلی سپاسگزارم.
شما متشکرم.
زنده باشید.
خوشحال شدم.
ممنون که ما رو شنیدید. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش.